بسم الله الرحمن الرحیم. و انما هو من هذا الباب فی احد القولین. اگر یادتون باشه عوامل مولا محسن، نعم رجلا زیدون یا نعم رجل زیدون، این زید را دو ترکیب کرده. یک ترکیب این است که زید که مخصوص به مدح مبتدای مؤخر، نعم رجلا یا نعم رجل خبر مقدم. ترکیب دویم این است که زید خبر مبتدای محذوف، هو زیدون، که هو محذوفه، نعم الرجل جمله فعلیه، هو زیدون جمله اسمیه. بعد میگه بنابر این ترکیب جملتان، زید جمله اسمیه، هو زیدون، نعم الرجل یا نعم رجلان جمله فعلیه. میگه اینجا که ما گفتیم که جا جای الرجل بود، چرا زمین را آوردیم؟ میگه جهتش این بود که شیء اول مبهم گفته شود و بعدها توضیح داده شود، مثل طفل توی کوچه اوقف النفس است. اینو مطالعه کردی یا نه؟ چرا اشکال میکنی؟ چرا اسم ظاهر آورد؟ حاصل پس این خلاف اصل شد که ما ضمیر آوردیم، اصل اسم ظاهره، ضمیر را آوردیم تا اول فاعل مبهم شود، بعد از آنی که مبهم شد به سبب تمیز توضیحه که بهش بدهیم، این اوقف نفس می شود. از این جهت خلاف اصل رفتار شده. میگه این بیان ما در وقتی صحیح می شود که زید مبتدای مؤخر نباشه، و الا اگر زید مبتدای مؤخر باشد و نعم رجلا خبر مقدم باشه، ضمیر ابهام داره یا بی ابهامه؟ ابهام نداره دیگر. پس این توجیه خلاف اصل برای این است که این ترکیب را قائل شویم که زید مبتدای مؤخر باشد و مرجع ضمیر معلوم است و ابهامی ندارد. و انما هو من هذا الباب، زیر باب، بالای باب بنویس، یعنی از باب وضع ضمیر به جای اسم ظاهر. و انما هو من هذا الباب فی احد القولین، در یکی از دو ترکیب عوامل، ای قول من یجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف. بنابر اون ترکیب از باب وضع ضمیر موضع مظهر می شود، و الا اگر ما زید را خبر مبتدای محذوف قرار ندهیم بلکه زید مبتدای مؤخر، از باب بحث ما نمی شود. و اما فی قول من یجعل المخصوص مبتدا و نعم رجلا خبرا خبره، و تقدیر زید نعم رجلا، این رتبه زید مقدمه چون مبتدایه، و تقدیر زید نعم رجلا، فلیس من هذا الباب علی القطع، پس از باب ذکر ضمیر برای ابهام نمی شود به طریق یقین، یعنی احتمالش هست که باز از ما نحنفی بشد، لیکن یقین نداریم. حالا میگه چرا فلیس من هذا الباب علی القطع؟ چرا؟ لاحتمال ان یکون الضمیر عائدا الی المخصوص. این احتمال هست که جمله خبر اگر ضمیری دارد تقریبا به مبتدا باید برگرده، لاحتمال ان یکون الضمیر عائدا الی المخصوص که زید است و هو متقدم تقدیرا، اما یقین نداریم. چرا؟ دیروز عرض کردم که در این مسئله سه ما تقریبا روی هم رفته با هم بحث کردیم، احتمال این هست که برجلا برگرده، پس یقین نداریم، لیکن احتمال هست که به زید برگردد و ضمیر ابهامش برداشته شده. خب فإن قلت لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال نعم رجلين الزيدان. این قلت آمده الان در درس سابق هم عرض کردم که خراسانی ها یک اصطلاحی دارن، میگن از چاه در آوردی به چغوره انداختی، چاه اون چاهایی رو میگن که جدیدن حفر کرده اند. کسی تویش بیفته خود میتوند پاهاشو دو طرف دیوار میگیرد دستا رو میه بالا، اما تو چاگوره اگر بیفته گشاد شده کنه شده نمیتونه بیرون بیاد. میگه این مسئله را که شما گفتی که اگر یک ترکیب را قبول کنیم از ما نهنفی میشد، او کدوم ترکیبه که بگوییم ضمیر بر نمیگرده به مخصوص؟ خب ضمیر در تحتش احتمال این دارد که ما بگیم زید مبتدای مؤخر، ضمیر برگرده به زید، لکن اشکال دیگه وارد میشه. آن است که پریشب سیوتی بود ظاهرن گفتم یا همین درس که اسم تثنیه و جمع داره، فعل تثنیه و جمع نداره. در باب نعت سیوتی میگوید که اگر فاعل فعل ضمیر باشد باید با مبتدا یا موصوف فرق نداره، باید مطابق باشد. اگر این نعمت درش ضمیر هست و از ما نحن فیه ما می شود، باید در نعمت تثنیه و جمع بیاریم. نعم رجلان زیدون، نعم رجلان یا رجلین از زیدان، نعمو رجالن از زیدون. چون اگر فاعل ضمیر شد، ضمیر مستتر شد، او مفرد میاد. ضمیر باره شد، ضمیر باید مطابق باشد با مرجع خودش. پس اگر مرجع مخصوص به مدح در زیدون، ضمیر مفرد بگو مستتر. در زیدانه باید بگی نعما، زیدونه بگی نعمو. اینا چه کارش میکنی؟ فإن قلت لو کان الامر کذالک، زیرش بینیست یعنی قائل شویم که ضمیر به مخصوص برمیگردد. لو کان الامر کذالک لوجب ان یقال نعما رجلین از زیدان، چون مرجع ضمیر برای شما زیدان است، یا رجلین فرق نمی کنه. و نعمو رجالن از زیدون، مرجع ضمیر برای شما زیدون عدد احتمال، و احتمال هم هست که رجال باشه. در هر دو صورت باید ضمیر در تحت نعمه مستطیر نیست، بارز است، باید تثنیه و جمع بسته شده. و لفات الابهام المقصود فی فهم هذا الباب، اشکال دیگر این است که ضمیر اگر برمیگرده به مخصوص، ما دیروز خوندیم که این باب خاصیتش این است که فائد مبهم باشه. ضمیر در نعمه وقتی مبهم میشد که مرجعش معلوم نباشه. اگر مرجع مخصوص به مدع، کجای ابهام؟ ولفات الابهام المقصود فی وضع هذا الباب، این دو اشکال. ولما صح تفسیره بالنکره، کوری اساکش کور دگر شود. فرد اولش بخونم یا نخونم؟ سنی که روز حشر شفیعش عمر شود، کوری اساکش کور دگر شود. اگر ضمیر مستتره، ضمائر اعرف معارفه. رجلن که نکره، چطور میتونه دور تفسیر کنه؟ تفسیر این توضیح، یه خودش کوره، اساکش اون میتونه بشد. این هم اشکال سجام است. ولما صح تفسیره به نکره از لا معنا له حین ازن، از دو جهت غلط است. یکی این که محتاج تفسیر نیست، مرجعش معلوم زید است، و دیگر این که این نکره اون معرفه معقول است که نکره بیاد معرفه را توضیح بده. اینم حرف تو دنیا. این سه اشکال. قلتو به یک تیر سه نشان میزنه. میگه آقا جون شما نفهمیدی که ما چه داریم بحث میکنیم. میگیم این باب مدح و ذم یک خصوصیات شخصیه ای داره. این اشکالات تو این است که تو نفهمیدی باب مدح و ذم چه میکنه. باب مدح و ذم خصوصیات شخصیه داره، و اینها که تو اشکال میکنی اختصاص به باب مدح و ذم دارد. این چه اشکالات تو میکنی؟ گلتو قد انفرد هذا الباب خواسته، منفرد است این باب به خصوصیاتی که مال خود باب مدح و ذم است، در افعال دیگه اینا نیست. به خواسته فيجوز أن يكون من حواسه التزام كون زميره مستترا من غير إبراز. تو بگن اما بگو زمیر بارز بیار در تسنیه، نه اما بگو زمیر بارز بیار در جمع. بگن این خصوص تسنیه است که ابدا زمیر بارز به این واصل نمیشه. مستتر تسنیه، مستتر جمع، این خصوصیت این بابه. تو اطلاع از این باب نداری، میگه پس اگر مخصوص تسنیه شد اما بگو. بگن زمیر بارزه، به افعال متضمن زمیر بارز نمیشه به هیچ وقت. بله، فیجوز ان یکون من خواسه التزام و کون زمیره مستتلن، بگو دائما من غیر ابرازن، که نمیشه زمیر بارز به چسمون. سواء کان لمفردن او لمسنن او لمجموعن لمشابهته الاسم الجامد، که در سیتی خوندیم که در اسم جامد اند المحققین زمیر مستتر نمیشه. یک نکته هم من عرض میکنم برای خود یادداشت کن، درد میخوره. میگیم این افعال مدح و ذم مثل لفظ جنوب میمانه. جنوب در سیوتی میگه جنوب، یک نفرم میگین جنوبون، دو نفرم میگین جنوبون، سه نفرم میگین جنوبون، زیدون جنوبون، از زیدانه جنوبون، از زیدونه جنوبون. خب زمیر در تحت جنوب، جنوب صفت مشبهه، زمیر در تحتش گاهی مفرده گاهی تسنیه گاهی جمع. زمیر بارز نمیاد که بگیم جنوبانه، مثل اسم فاعل میموند، اسم فاعل هم زمیر در تحتشه، زاربانه الف که زمیر نیست که. پس این باب خصوصیتش این هست که مرجع تسنیه باشد جمع باشد، او یک شکل است، زمیر درش مستتره. خب لمشابهته الاسم الجامد في عدم التصرف، عدم التصرف هم که گفتیم در علم نحو بیان کردن چند معنا دارد، یکی همین است که یعنی تسنیه و جمع بسته نمیشه. حتی ذهب بعضهم الى انه اسم، حتی بعضی نفهمه ها گمون کردن که اسم فعل نیست. چرا؟ چون گفته اگر فعله چرا تسنیه و جمع بسته نمیشه. میگه اونم نفهمه، این غیر متصرفه، غیر متصرف فعل بودن با غیر متصرف بودن جمع میشد، چه معنی دارد که فعل باشد و غیر متصرف باشد. حتی ذهب بعضهم الى انه اسم و اما الابهام، اما اشکال دیگر کردی که اگر مرجعش معلومه ابهام نداره، اینم بی خود میگوی، این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ و اما الابهام ثم التفسیر فیکون حاصلا من التزام تأخیر المرجع، شما همجه دیر مخصوص نیست مرجع، چون ملتزم شده اند در این زمیری که در نعمه و بعثه که مرجعش همیشه مؤخر باشد. در زمیر غائب هدایه یادت، تقدم المرجع لفظن او معنن او حکمن، اینجا عکس شده، چون عکس شده ابهام دارد، تا انسان فکر کند که این زمیر به زید برمیگرده عقلش خراب میشه، به سبب این که واجب دائما مخصوص مؤخر باشد، به مجردی که انسان لفظ را شنید نعمه فهمید زمیر است، عقل مرجع میگرده، بعد فکر میکند که اونی که مؤخر او مرجع، یک داغ دل بس است برای قبیله ای. همین یک آن که انسان مرجع را نفهمه کافی در ابهامه. خب و اما الابهام ثم التفسير فيكون حاصلا من التزام تاخير المخصوص في اللفظ، که سیوتی هم بحث کرد اونجا و یک مطلب عبارتی هم داشت، یه خود اشکال داشت، بعد شب دیگه توضیح دادیم که مخصوص باید مقدم نشود، باید مؤخر باشه، بعد اونجا یک اشکاله که هم وارد در سیوتی. خب من التزام تأخیر المخصوص لفظ الا نادرن که مقدم می شود مخصوص، که اونجا ابن بابشاز گفت که نه خیر تقدیم اصلا جایز نیست. خب و به هذا الاعتبار یصح تمییزه بین نکره، که اشکال سیمه، چون یک مقداره که این معرفه ابهام داره، چون مرجعش مؤخره، این مقدار ابهام به سبب نکره برداشته شود مانعی نداره. اون بنده خدا هم بله شفاعت کند توی جهنم، فقط اینها را بالا نگذار، همه را ببر اون توی تابوت، این مقدار میتونه شفاعت کنه. و به هازل اعتبار یصح و تمیزه به نکرت ایزن، به نکره. و ایزن جواب دیگر میدهیم که تو اشغالت که چطور نکره توضیح میدهد معرفه را. و ایزن یجوز ان یکون تمیز للتأکید، مثل اون آیه شریفه که خوندیم، ان عدت شهور عند الله اثنا عشره، شهرن نیار. میفهمیم مراد از دوازده چیه؟ ماه دیگر. پس شهرن چرا اومده؟ برای تأکید. یجوز ان یکون تمیز للتأکید، مثل اون تمیز فی نعم الرجل رجلن. الرجل خب بازم یک ابهامکی داره، چون مراد از الفلام الرجل جنس است، مثل از ذهب و خیر من الفزه، اما مصداق چیه معلوم نیست، چون میدانیم یه آقا دارد یک نفر مد میکنه، اما الرجل کلیست، مصداقش هنوز معلوم نشده، ابهامکی داره. مثل اون تمیز چی نعم الرجل رجل و رجلن. قال الله تعالی زرعها سبعون، میگه زراع این زنجیری که به گردن انسان میاندازن و طرف جهنم میکشند، زراعش 70 است. 70 زراع یا 70 چغندره؟ پس زراعن بدتر اومد، برای تأکید مطلب، یعنی یقین بدن که این زنجیر 70 زراعی به گردن صاحب افتاد اگر فلان معصیت کردی. خذوه فغلوه، بلدی آیه را بخونی؟ بله. و در اون دعا که یک روز دیگه هم عرض کردم که حضرت امیر میگه خدایا اگر این امر درباره ما صادر بشود چه کار کنم من؟ حالا علی تعارف میکند یا واقعا میگه؟ گوش بده. قال الله تعالی زرعها سبعون زراعا، جواب دیگر، او لدفع لبس المخصوص بالفاعل، یا این که نه ما تمیز رو میاریم نه برای توضیح ضمیر، برای این که مثل ضمیر فاصل فاصل شود بین این که اون مخصوص فائل است برای نعمه یا مخصوص به مدح است. از این جهت ما تمیز رو میاریم تا اشتباه نشود. اول دفع لبس یا لبس، مرزا و طالب علیه رحمه میگه هر دو جایزه، لبس لبس هر دو جایزه، لدفع لبس المخصوص یا لبس المخصوص بالفاعل، کما مر دیروز که لبس از سلطان بود، مثال چه بود اونجا؟ از سلطان، بله. خب و قولهم هو او هی زید عالم مکان شأن اول قصه، اینا مکرر از کردن، بازم از کنم که اینا خوب به ذهن بچسبه. حافظ میگد سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، این سخن اسم ظاهره، به عربی ضمیر شأن میارن، شأن و قصه یک معنایه، به عربی ضمیر شأن و قصه هر دو یک چیز است. پس اصل در مبتدا اسم ظاهر است، گاهی ضمیر میارن که همین ضمیر شأن است. قول هو الله احد، این هو ضمیر شأن است بنابر قولی، اینجا جایش بود که اسم ظاهر بیاد، بنابر بعضی تفاسیر این جواب است از سؤال مشرکین. مشرکین آمدن گفتن اینی که تو را فرستاده اسمش چیه؟ کیه او که تو میگه من از طرف او اومدم؟ جبرئیل آمد به حضرت، قول بگو در جواب این اشخاص، چه بگو؟ بگو اونی که مرا فرستاده خدای یگانه، اسم خدا را نگفت، اونا اسمش را میخواستن، حضرت اسمش را نگفت، خود هو یعنی اونی که مرا فرستاده اللهی است که احد است. این بنابر این که ضمیر شأن و قصه نباشه، بنابر این که ضمیر شأن و قصه باشه، آمدن میگن تو برای چه اومدی؟ چه کاری به ما داری؟ میگن سخن این است که من به شما میگم که خدا یک است، این میشه ضمیر شأن و قصه. حالا اصل در اسم، اسم ظاهره، ضمیر فرع است. اینجا متکلم از اصل دست برداشته، فرع را آورده. نکته میخواییم، نکته در نعمه که معلوم شد ابهام بعد از تفسیر او قیف نفسه. اینجا نکته چیه؟ چرا از اصل دست برداشت ضمیر آورد که ضمیر شن و قصه و سمدیه؟ اگر یاد شما باشه جناب شیخ اونجا میگد که این ضمیر گاهی مذکر میاد مثل هوه، گاهی مؤنث میاد مثل هیه. بعد شیخ در سمدیه رحمت الله علیه میگد، میگد اگر عمده در کلام بعد مذکر است هوه بیار، عمده در کلام بعد مؤنثه هیه بیار. بعد ظاهرا اینجا میخونیم، خوب یادم نیست، میگد این معناش نه اینه که این ضمیر به همون مذکر برمیگرده یا این ضمیر به همون مؤنث برمیگرده، نه، تطابق بین هر دو لازمه، اما اون مذکر بعدی مرجع نیست، اون مؤنث بعدی مرجع نیست. و قولهم هو یعنی ضمیر مذکر، او هی ضمیر مؤنث، زیدون عالمون. حالا اینجا این هو هی جایش باید اسم ظاهر می آمد، ضمیر اومده است. مکان الشأن باید همچه می شد، شأن چیه؟ زید عالمه. قصه چیه؟ زید عالمه. در فارسی ما و شما هم استعمال می شه ها، میریم در خیابان میریم یک اده اهل علم یک جای جمع شدن، یواشکی از یک کسی می پرسیم آه قصه چیه؟ یا خبر نداریم؟ میگم نه، میگم میخوان جبهه برن. قصه اینه که میخوان جبهه برن. حافظم همینه میگد، میگد سخن این است. قصه چیه؟ میگد قصه اینه که من بی تو زندگی نمیخوام. سخن این است، همون ضمیر شأن و قصه یه اسم ظاهرش. پس باید میگوش شأن چیه؟ زید عالمه. قصه چیه؟ زید عالمه. جای لفظ شأن و قصه که اسم ظاهره خوبا و هیه میارن. مکان شأن اول قصه، فل ازمار فیه ایزن خلاف مقتضی ظاهر. پس ضمیر آوردن در اینجور جاها هم خلاف مقتضی ظاهر است. ظاهر این است که این ضمیر مرجع نداره، باید اسم ظاهر بیاد. و یختار مال سمدی است، و یختار و تحنیس حاضر ضمیر اذا کان فی الکلام مؤنثن غیر فضلتن. اگر در کلام عمده مؤنثی است که فضله نیست، یعنی عمده یه، یعنی رکن کلامه، فضله و غیر فضله معلومه دیگه، فضله این رکن کلام نیست، غیر فضله این رکن کلام. اذا کان فی الکلام مؤنثن غیر فضلتن نحو هیه هندون ملیحتون. میگم آقا قصه اینه که هند خیلی خوشگل است، اللهم از اونم بگم هیه هندون ملیحتون. حالا اینجا عمده در کلام مؤنث است، لذا هیه آوردیم. و قوله تعالی فانها لا تعمل ابصار، یک آیه دیگه هرچه حالا فکر کردم ذهنم نیومد که خیلی سوال میکنن و من یادداشتم دارم در مغنی خودم، یادم اومد. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در این ضمیر فانها انسان گیر میکند که این مرجعش چیه. من مرجعش پیدا کردم، واقعا الان یادم نیست، نه اینکه نمیخوام بگم، یاداشم دارم که کجا گفته که مرجع این ضمیر کجایه. خلاصه مطلب خارجی بود برای این کنه که میخوان برن بگردن. حالا عرض میشود که این آیه شریفه فانها لا تعمل ابصار این ضمیر قصه یه، ضمیر شأنه. میگه آقا سخن چیه؟ میگه سخن این است که چشم کور نمیشه، و چشم میبیند او سنگ، او خشت، او فلانه اینا، اما قلب کور است، او خرابه. ولی چه بسا چشم او از چشم دیگران بهتر ببیند امور ظاهری را، اما باطن را نمیتونه ببیند، لذا فرق بین حق و باطل نمیتونه بذاره. فانها لا تعمل ابصار، این سخن این است که کور نمیشود چشمها. پشت آیا بلدی؟ بلکن احسن. خب میگیم چرا در مؤنث ضمیر مؤنث میاریم، در مذکر ضمیر مذکر میاریم، یعنی اون مذکر مرجع اون مؤنث مرجع؟ میگه نه، این از باب تناسب است که ما هم مناسب باشن، برای مرجع اونیست. قصدن الى المطابقه، میخوام بین اونی که در کلام عمده و بین این ضمیرشن مطابقه ای باشد، کبوتر با کبوتر، باز با باز. لا الى انه راجع الى ذلك المؤنث، نه مقصود ما اینه که مرجعش همون مؤنث در مؤنث، اون مذکر در مذکر. ولم يسمى نحو هي الامير بنا غرفتا، که بگیم چون غرفه مؤنثه هي به خاطر او آمده، میگن نه، اینجا غرفه عمده یا فضله؟ فضله. ما گفتیم اگر مؤنث عمده باشه ضمیر مؤنث بیار، یه غرفتن که عمده نیست که، مفعول است فضله. پس اینجور که ما مؤنث بیاریم به خاطر هر مؤنثی، نه، خود اون مؤنث عمده باشد. بلم یسمع نحو هی الامیر بنا غرفتن، بلم یسمع هی زیدون عالمون، هی زیدون عالمون هم شنیده نشده که در کلام عمده مؤنثی نباشد و هی بیاریم، این هم شنیده نشده. و این کان القیاسو یقتضی جوازه، میخواید برای خود یادداشت کن، اگرچه قانون این است که در هی زیدون عالمون هی بتونیم بیاریم، در اون اولی هم هی بتونیم بیاریم، قانون همینه. چرا؟ به دلیل که این مرجعش هیچ کدام اینا نیستن، مرجعش یک چیز دیگری است. اون مرجع میتونید براش مذکر بیاریم، میتونید مؤنث. لیکن پری روزها خوندیم اگر یادتون باشد، مثل و غیر از روی قانون صدارت دارن یا ندارن؟ ندارن. لیکن پیش آمد یک جوری شده است که دائما مقدمن. میگه اینجا هم از روی قانون لازم نیست که اگر در کلام مؤنثی باشد مؤنث بیاریم، چون مرجعش نیست. مذکری باشد مذکر بیاریم، از روی قانون نیست. لیکن خصوصیتی در این ضمیر هست که برای مؤنث ضمیر مؤنث میاد، برای مذکر مذکر. این نه از روی قانونه که اون مرجع است. پس قانونا اعتنا به اون ضمیر، به اون مؤنث مذکر نمی کنیم، لیکن پیش آمد اینجور شده است که با او باید مطابق شود. و این کان القیاس یقتضی جواز هیه را در این دو مثال، تمام شد. و انما لم يتعرض المصنف لنحو قولهم یا له رجلان، این مثال چرا نگفت که ضمیر له به جای اسم ظاهر اومده؟ یا لها قصتن، ضمیر لها به جای اسم ظاهر اومده. ربه رجلان، ضمیر ربه به جای اسم ظاهر اومده. اینها را چرا بحث نمی کنن؟ و قوله تعالی فقضاهن سبع سماوات، لانه مطلب خارجی عرض میکنم خیلی مهم است، یعنی برای کسی که میخواد نقطه ها را بفهمه. یکی از بزرگان تغییراتی داره که در نظر غالب اهل علم این زمان اعلم است، فوت کرده خدا رحمت کنه، و شاید استاد اعلم ها باشه. ایشان در تقریرش نوشته است که خلق الله از سماوات، سماوات مفعول مطلق است، نه مفعول به. حالا ما فارسی معنا میکنیم، مفعول به معنا میکنیم، میگیم خلق کرده خداوند آسمون ها را، علامت مفعول به این است که در آخرش را باشد. این بزرگوار نوشته است که این سماوات مفعول به نیست، مفعول مطلق است. دلیل آورده که چرا این مفعول به نمیشه، میگه دلیلش این است که مفعول به باید قبل از صدور فعل از فاعل وجود نداشته باشه، بعد که فاعل فعل چه عکس اشتباه کردم، باید قبل از صدور فعل بر مفعول به و مفعول به موجود باشه تا این فعل خود را بر او واقع بسازه. به و مفعول به موجود باشه تا این فعل خود را بر او واقع بسازه. قبل از خلقت سماوات، سماوات بوده یا نبوده؟ چطور خلقت را بر او واقصا؟ خلقت بر مردم که ممکن نیست. اینم دلیل آورده. وقت بعضی اشخاص یک وقتی گفتن که این آقا تقریبا معجزه کرده، گفتن ابدا، گفتن آخر مغنی دو ورق سه ورق کمتر بیشتر این عبارت همینه، منتاش آقا یک خورده بینصابی کرده، نمیگه قال ابن هشام، این مال ابن هشام است. خب حالا مثلا خودمون رو گشوده. و انما لم يتعرض، این چند ضمیر را، یکی ضمیر له، یکی ضمیر لها، یکی ضمیر ربه، یکی فقضاهن، ضمیر قضاهن، اینها را کلمه تعرض نشد. لانه ليس من المسند الیه، بیاد ما بحث ما در مسندون الیه، اینا که مسندون الیه هستن، مسندون الیه هم که دو تاست، یا مبتدا یا فاعل، اینا هیچ کلم نیستن، از خارج چرا بحث کنین؟ لذا رفقا گاهی از من اشتباه میپرسن، میگن این که تو این کتاب نیست، تو از خارج یک سوالی از من میکنی، ما حوصله جواب ندارم. حالا میگن اینها بحث ما در اینها نیست، ما داریم ضمیری که مسندون الیه درش بحث میکنیم. خب لیتمکنه علت خلاف اصل، که چرا ضمیر شأن میاریم، ضمیر قصه میاریم، اسم ظاهره نمیاریم؟ جای اسم ظاهره، چون ضمیر مرجع نداره. چرا اسم ظاهر نمیاریم که اصل است، چون مرجع نیست، خلاف اصل میکنیم؟ چرا؟ لیتمکنه تعلیل و وضع المزمر موضع المظهر. این به هر دو میخورد، هم به نعمه هم به ضمیر شأن. متن بچسبون آقا، لیتمکن ما یعقبه، یعنی ما خلاف اصل رفتار میکنیم تا این که اونی که بعد از ضمیر می آید در ذهن جاگیر شود. یک روایتی دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله، یاداشتم دارم خودم، وحی را که جبرئیل می آورد، حضرت اعلامیه می داد که بید که تازه وحی اومده، خواه اصحاب دم می شدن، حضرت سه دفعه تکرار می کرد مطلب را، سه مرتبه تکرار می کرد. برای چه؟ برای که مردم این وحی را خوب بفهمند. لذا بعضی میگن تکرار قبیح، قبیح نیست، در جاش خیلی مهم است، باید تکرار بشه. حالا ما میخواهیم خوب جاگیر بشود که زید آدم خوبی است، لذا از اول مبهم میاریم، میگن نعم رجلن، مردم میگن کیه اون؟ میگن نمیدونیم، نه اون زید، این خوب به ذهنش میچسته. یا میگیم سخن این است، میگن چیه سخن؟ میگن نفهمیدیم، میگن نه، میگن دارن جبهه میرن، این خوب به ذهن میچسبد. لیتمکنه ما یعقبه، این لیتمکنه مفعول له است، برای وضع المزمر موضع المظهر. برای چه ما این کار میکنیم؟ لیتمکنه ما یعقبه، به جهت این که جاگیر شود اونی که بعد از این ضمیر میاد. ای یعقب ذلک الضمیر، یعنی اون چیزی که بعد از این ضمیر میاد. ای یجیء علی عقبه، یعنی اونی که بعد از ضمیر میاد، هی توضیح میده که به ذهن بچسته. لیتمکن فی ذهن سامع، برای این ما ضمیر را آوردیم که مبهم شود و بعد از ابهام در فکر فهمیدن بشود، اون وقت دیگه یادش نمیره. حالا ما به رفقا گاهی بعضی چیزا را نمیگیم تا بره عقبش بگرده بگرده، وقتی پیدا کرد دیگه یادش نمیره، اما تا او پرسید و من هم گفتم، فردا یادش میره. فی ذهن سامع، چرا؟ لأنه ای سامع اذا لم يفهم منه ای من الضمیر معنن، معنا را نفهمید، انتظره، منتظر میشه برای اون معنایی که باید بفهمه. ای انتظر سامع ما یعقب الضمیر، ظاهرا آقا اگر دیدی و این نبود، خب من فراموش کردم منهج الرشاد مال مرحوم عاشق جعفر ششتری، تقریبا من یقین دارم ها، 195 یقین دارم اونجایه، که میگد وقتی میخوان عروس و داماد را عقد کنن، میگد اگر ازش بپرسن که امام عصر عجل الله فرجه چرا غائب شده و جواب نتونه بده، میگه عقدش باطله. ظاهرا من اونجا دیدم. حالا شما اگر اهل این کار هستی، من اجازه شاد مرحوم شیخ پیدا کن ببین هست اونجا یا نیست. پس عقد من شما باطله. چی کار کنیم مرا وادار به شوخی میکنی؟ خب برو مرحوم هاشه جعفر زنده کن، به یخش بکست، بگو چه ریاض بزدی؟ به من چی کار داری؟ گوش طلبه ها اشکالشون غالبا همینجوره ها، اشکال دی اساس میکنه. من ناقلم، خدا رحمت کنه، یک آقایی بود در ندب خیلی بزرگوار بود، هر یکی میزد میگود آقا من نقادم، نقال مثل بقال، میره از ده پنیر و ماس میاره، چی میزد؟ مال گوسفنده یا مال گاون؟ من نقل کردم، تو من اشکال میکنی؟ عجب، روز سه‌شنبه چهارشنبه تعطیله. خب گوش دار جون، انتظره ای انتظر سامه ما یعقب الضمیر لیفهم منه معنن، تا بفهمد معنا را، لما جبل الله، دو دقیقه با ما باش ولو داره وقت میگذارد. نقل میکنن از احمد حنبل، احمد حنبل خیلی باسوادن، اینا آدم باسواد مردم را گمراه میکنند، بیسواد که نمیدونه از کدام را گمراه کنند. این وقتی که میومد برای درس دادن، کتابش هم دارم اگر کسی خواست بهش میدم، یعنی آدرس میدم، میگد این وقتی میامد طرف درس دادن، تو را میده لات پاتی را یک سر گذرها میستن و شوخی و هرزگی و اینها، این عبا را سر میکشید یک کنار میستاد. شاگرده ها فهمیدن، اومدن گفتن آقا تو آیت الله وقت مرجع تقلید مسلمین، عیبه پیش اینا میستی؟ اینا گای قمار میدادن، گای بعضی حرکاتی که اگه بلدی میکنن. گفت هیچ نکن، گفت من از سخن گفتن اینها فصاحت و اعجاز و قرآن کشف میکنم. این خودش یک معناست خیلی مهم. حالا میگه جبلت بشر، خلقت بشر بر این شده است که اگر به یک مطلبی برخورد کند و واقعش را نفهمد، خدا این را جوری خلق کرده که فورا در صدد فهمیدن بشود. این نکتهش چیه؟ نکتهش این است که اگر شنید که خدایی هست و خودش معتقد نیست، این جوری خلق کرده که این فورا در صدد میشد که اینا میگن خدا هست، ببینیم راسته دروغه، این در صدد میشد. در حاشیه مبنی اشاره به همی کرده است. پس خداوند جبلت بشر را، خلقت بشر را، خمیره بشر را قرار داده که اگر به چیزی اندک برخوردی کرد و نفهمید، در صدد فهمیدن میشد. لما جبل الله النفوس علیه، بدت اون چیزی که جبلت قرار داده خدا نفوس بشر را بر اون چیز، او چیه؟ من التشبق الى معرفت ما قصد ابهامه، که شوق دارد انسان که مطلبی را کسی بخواهد پنهان کند، این هزار حیله می کند تا بفهمه اینا چه گفتن. این جبلت بشره، من التشبق الى معرفت ما قصد ابهامه. خب بعد از اون که در صدد شد که بفهمد که مرجع این ضمیر کجایه، فیتمکن المسموع بعده فی ذهنه، چون اونی که بعد آمده اون مرجع به یک معنا، اون مفسر موزه دیگه، این به ذهنش میچسبد تا 100 سال فراموش نمی کند. فیتمکن المسموع بعده، ضمیر بعده رو بدن به ضمیر، پس متمکن میشه، جاگیر میشه، شنیده شده بعد از ضمیر در ذهنش، فز به تمکنن، یعنی خیلی خوب جاگیر میشه، دیگه هیچ یادش نمیره. فز به تمکنن، چرا؟ لأن ما يحصل بعد مقاسات التعب و معانات التلب لهو في القلب محل و مكانه. این عوام ها یک مثال های دارن، هر طایفه، حالا من یکیش بلدم، به تعبیر فارسی ساده میگم، میگم دختر همسایه زشته، دنبالش باشه، اما اون دختر اون محله به اندازه خوشگل است که اونجا میره چوبم میخوره، کتکم میخوره، بازم دستوردار نیست، با اینکه در واقع دختر همسایه از او خوشگل تره. این یک طبیعتیست برای بشر که چیزی که آسان گیرش اومد قدر و قیمتش نمیدونه، اونی که به زحمت گیرش بیاد چقدر قدرش میدونه. یک آقایی بود آمد نجف، یک مدرسی را رسمن با تمام مصارف آورد در ایران درسش بده، لذا قدرش هم خیلی میدونست، اما ما که مجانی گیر اومدیم کسی به ما احترام مایل نیست. گوش بده آتن، لأن ما يحصل بعد مقاسات التعب، بدت این که هر چیزی که حاصل شود بعد از تحملهای زحمت و معانات، اونم زحمته و معانات طلب که خیلی زحمت بکشد تا دست بیارد، لهو برای این ما یحصل با این دو زحمت لهو فی القلب محل و مکانتون لا یکون لما یحصل به سهولت. و شعر سعدی هم که همیشه خوندم، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، سر المسان رکبن تلوح فی الفلواتی. و یکی دیگه خیلی نکن به شوخی جور دیگه درست کرده است، اونش نمی خونم. خب لا بل لما یحصل به سهولت ولهذا اشترت ان یکون مضمون الجملت شیئا عظیما. لذا گفته چون فائده این است که مطلب در ذهن بچسبد، باید او یک امر خیلی مهمی باشد تا این هنر ما به کار ببریم که اول مبهم بگوییم بعد توضیح بدیم. اما اگر چیزی که مهم نیست، اونجا ضمیر شأن و قصه آوردن غلطه، نعمه ضمیر درش مستتر کردن غلطه. این تقویم های قدیم حالا که نمیدونم چیه، میگد اوضاع کواکب در این ماه دلالت دارد بر این که باد سرد میدمد. این کی مینیشد؟ از اونا استعمال کردی یا نه؟ این وقتی که اول دی میشد، میگد اوضاع کواکب در این ماه دلالت دارد که باد سرد میوزد، اوضاع کواکب در این ماه دلالت دارد که هوا یک رو به گرمی میوزد. اینا کی مینویسه؟ اول بار. وقت یک کسی آمده این نکته را عملی کرده، میگد شوخی میکنه با اون تقویم ها، میگه اوضاع کواکب دلالت دارد بر سفیدی ماس، بر درازی کرباس، بر سیاهی زغال الی آخر. اینها که گفتن نمیخواد. آقای دون من اول برج دی هوا سرده دیگه، یک شیء به خبر بده که در نزد مردم عظیم باشه. این تقویم نویسی همین است. لذا بعضی مطالبی در بعضی تقویم ها می نویسن که مردم هی در صددن که این راسته، همچی چیزی میشه یا نمیشه. اون بر اون مهم است. پس ضمیر آوردن در اموری که مهم باشد، نه که زغال سیاه ما سفید است. اینم حرف تو تقویم. خب ولهذا اشترت در ماننفی ان یکون مضمون الجملت شیئا عظیما یعتنا به فلا یقال هو الزباب و یتیر. میگه آقا میدونی قصه چیه؟ میگیم نه. میگه پشه میپره. میگه خدا لعنتت کنه. قدیم آقا اینا رو میگم برای که اهل ذوق بشین، قدیم در ایام طفولیت به خراسان که رفتین دیدین که اون زمان هواپیما و ماشینی نبود، زوار با الاغ چند منزل از فلان شهر میاد مشهد یا پیاده، غالبا توی سن میخوابیدن اونایی که عائده نداشتن. این بچه ها میرفتن، اون بیچاره تازه از حرم اومدن نصف شب خواب رفتن، میاد امو امو دیچه خواب به زحمت امو امو بیدار میشد. چه میخوایی؟ نبستاد سنده. بیچاره زوار اینقدر آقادش ترخ میشد که من از این خواب شبین میدار که ساعت چنده، اونجا نگاه کن ساعت چنده. اینه که اینجور جاها که اهمیتی ندارد متکلم مسخره میشه. اصلا چیه؟ سخن چیه؟ پشه میپرد. اینم حرف تو منبر میگی. فلا یقال هوه یه زمین قصه از زباب یتیر، یا اینکه اوضاع کواکب دلالت دارد که باز سد میوزه، اینم حرف تقویم نوشتی. و هازا اعنی قصد الابهام ثم التفسیر لیدل على التفخیم و التعظیم هو السر فی التزام تقدیم ضمیر شأن. سرش همین است که دلالت میکند ضمیر شأن بر عظمت ما بعد. فعلا بس آقا دیگه برو کم خونده شد.